بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولا به اقرار غیر القاصد چن نائم و الحاضل و ساهی و القالت. ما شرایط مقر رو میخوندیم، یعنی در اقرار کننده مقر باید چه شرایطی رو داشته باشد؟ عرض کردیم باید بالغ باشه، عاقل باشه، مختار باشه، قاصد باشه، محجور سفیه نباشه، حذر من السفه عرض کردیم. اما حذر تفلیس رو گفتیم نه، این در بعضی موارد اقرارش نافذ. خب این شرایطی چی عرض کردیم، بعد تفصیلش رو توضیح دادیم. اگر پس صغیر اقرار کنه اقرارش نافذ نیست، مگر اون ستا مسئله چه مبنایی بود، وصیت و وقف و هبه. یکی از اون شرایط این بود چه قاصد باشه، پس فردی چه قصد نداره این اقرارش نافذ نیست. خب قصد نداره مصادیق مختلفی داره، نائمه اصلا بدون قصد حرف میزنه، نائم، یا قصد جدی نداره، شوخی میکنه، قصد نداره، اینم یه مصداقشه، با شوخی گفت من به او 1,000,000 بدهکارم، اینا میگن حاضر. یا یه حرف دیگری میخواست بزنه، میخواست بگه چه علی اومد گفت من به علی 1,000,000 بدهکارم، یه خبر دیگری میخواست بده، اینا میگن ساهی، سهو کرد. در ساهی اصلا قصد بحث اقرار نبود، یه حرف دیگری رو میخواست بزنه، این حرفا رو زد. غالط یعنی اون چه میخواد بجه بدهکارم، ولی نمیخواد بجه به زید بدهکارم، میخواست بجه به عمرو بدهکارم. غلط گفت یعنی قصد داشت ولیکن موضوع رو عوض کرد، اینا رو میگن غالط. در همه اینها اون قصد مقرون له نیست، دقت کنید، قصد خوب تفصیل با این مثال ها میشه داد. قصد جدی برای مقرون له این شرطه. پس اگر ممکنه قصد نداشته باشه مثل نائم، قصد جدی نداشته باشه مثل ساحی، یا برای مقرون له نباشه مثل غالط و مثل ساحی، اینها همون شرط قصدی که ما در اقرار میخواییم ندارند. اینم یک مسئله. این یک سطر رو بخونم. ولا به اقرار غیر القاصد، یعنی لا عبرت به اقرار غیر القاصد. اگر فردی قصد اقرار نداشته باشد برای مقرون له، اقرارش معتبر نیست. چن نائم مثلا در خوابیده، در خواب اقرار میکنه. والحاضل قرائنی داریم چه شوخی میخواد بکنه، و ساهی سهو ون گفت، بحث احرازش نیست، بحث اثباتی نمی کنیم فعلا، اثباتی رو بعدم بحثشو میکنیم، الان ثبوتیه. بحث غالط یعنی غلط گفت، میخواست به زید بدهکارم، گفت به عمرو بدهکارم. خب اینها این اقرار نافذ نیست. خب الان برگردیم بحث اثباتی. یه نفر میاد میگه چه من غلط گفتم، من سهو کردم، من جدی نبود، شوخی میخواستم بکنم، ادعای یکی از اینها رو میگه، ادعای شوخی میکنه، ادعای غلط یا سهو. آیا حرفش رو قبول کنیم یا نه؟ میگه دو تا وجه هست. یه وجه این است که بیایم بگیم اصل عدم بدهکاری است، پس اگر شک کنیم طرف بدهکاره یا نه، میگیم اصل عدم بدهکار است. اینجا یعنی حرفش رو قبول میکنیم چون با این اصل موافقه. اینجا بحث ظاهر هم داریم، اینجا یکی از اون مواردی است که اصل با ظاهر تعارض میکنه. ظاهر این است که هر فردی حرف میزنه، دقت کنید، این یه قاعده عقلایی است، هر کسی که حرف میزنه ظاهر این است که قصد جدی داره، ظاهر این است که سهو و غلط نمیگوید، اصالت و عدم الخطا، اصالت و جد، اصالت و عدم الغفلت، همه اینها قواعد عقلایی ان چه میاد کمک این که این آدم اقرار کرده، این فرد اقرار کرده و الان میخواد بگه چه من جدی نبودم، سهو بود، غلط بوده. این با ظاهر، با قاعده ظاهر خطاب عقلا، اصالت و عدم الغفله فی التکلم، اصالت و عدم سهو فی التکلم با این ناسازگاره، پس اقرارش نافذه، نمیتونیم قبول کنیم چه این ادعاها رو. اینم بخونیم، میفرماید ولو ادعى المقر احد هذه، اگر مقر بیاد ادعا کنه یکی از اینها رو، یعنی ادعای خطا کنه، ادعای غلط کنه، ادعای شوخی هزل بکنه، ففی تقدیم قولهی، آیا حرفشو قبول کنیم؟ یعنی بگیم واقعا شوخی میکرد، عملا بالاصل، به خاطر اینکه عمل به اصل کنیم، اصل رو من توضیح دادم از بیرون، اصالتو عدم اشتغال ذمه، اصالت البراءه بهش میگن، اصالت و براءت من اشتغال به ذمه. ما شک کنیم طرف بدهکار یا نه، میگیم بدهکار نیست، چون اگر اقرارش رو قبول کنیم میشه بدهکار، اما شک میکنیم، اصل براءت من اشتغال، پس حرفش رو قبول کنیم به خاطر این اصل. او قول الاخر، اون قول دومی رو قبول کنیم، منظور از قول الاخر یعنی اون مقرن له رو قبول کنیم، بجد چه آقا این اقرار کرده 1,000,000 به من بدهکار، پولو میخوام، عملا به ظاهر، اینجا هم عمل به ظاهر بکنیم، تبیینی که عرض کردم ظاهر این است هر متکلمی حرف میزنه این در حال التفات حرف میزنه، در حال عدم غفلت حرف میزنه، اصالت الجد داریم اینا، وچانه کدوم رو مقدم کنیم؟ دوتا وچه، بعضی ها گفتن اصل بر ظاهر مقدمه، بعضی ها گفتن ظاهر بر اصل مقدمه. خب اینجا هم اقرار العقلا علی انفسهم دیگه، این بحث، این بر علیه خودش اقرار کرده، گفته چه من 1,000,000 فلانی بدهکارم، بعد اینجا میاد میده چه من جدی نبودم، این از باب اقرار کار نداریم، چه اقرار العقلا لانفسهم کار نداریم، چه اینجا میگیم این حرفی چی الان میگه من جدی حرف نمیزدم، یعنی اون اقرار من نیست، میخواد بگه اقرار نبود، نه اینکه اقرار میکنه به نفع خودش، میگه اون اقرار نیست، اقرار سه جدی باشه، این فرد چه به ظاهر مقره میگه من اقرار نکردم، شما به گردن من میذارید اقرار و منو بدهکار میکنید، اصل عدم البراءه به خاطر اینه، پس اینجا اصلا بحث اقرار و گلال انفسهم و اینها این نیست، این میخواد بگه من اصلا اقرار نکردم، شما من شوخی کردم میگید اقرار کردی. خب و مثله دعواه بعد البلوغ، آقاین من یه نفر اقرار کرده بود که من به یک زید 1,000,000 بدهکارم، الان میخوای مطالبه کنیم ازش، بالغم هست، الان بالغه، میگه من اون موقع که اقرار کرده بودم صغیر بودم، این اقرار من باطل بوده، دیوانه بودم، من جنون ادواری داشتم، جنون سبب شد این گونه حرفای بی ربط بزنم، من این اقرار رو من قبول ندارم، باطله، چون در حال صغر اتفاق افتاده، در حال جنون اتفاق افتاده، مثل همین دو وقت اونجا هست. و مثله، یعنی مثل این ادعاست، ادعای این احدها، احدها یعنی ادعای سهو و غلط و هزل، مثل این ادعاست دعواه و بعد البلوغ، این شخص مقر بعد از بلوغ این ادعا رو داره، چه وقوعه حال است الصبی و المجنون، این اقرار واقع شده زمانی چین بچه بوده یا و مجنون حالته، و این اقراری چه این ادعا می کند دعواه و این المجنون اتفس به دعوال مجنون، یعنی مجنون ادعا می کند حالته مل علم بالجنون، حال یعنی مثله دعواه المجنون عطف بر دعوا از باب عطف معموله عاملین مختلفین. ببینید و مثله دعواه بعد البلوغ و مثله دعوا المجنون حالت الجنون، مجنون ادعا میکنه که من در حال جنون این حرفا رو زدم، البته مع العلم بالجنون، علم به جنون داریم، ولیکن شک ما این است که جنون اتفاق افتاده اون موقع اقرار یا نه، چون جنونش ادواری بود. اما پس دو وجهان، پس این دوتا مسئله دو وجهی است. فلو لم یعلم له حالت جنون حلف نافی. یه وقت دقت کنید این وجهان جایی بود که ما علم به جنونش داشتیم، اما جنون ادواری بود. اما اگر علم به جنون نداریم، اصلا نمیدونیم این آدم مجنون قبلا بوده یا نه. اصل عدم جنونه، اون چه نفی جنون میکنه حرف او رو قبول میکنیم، پس اقرارش نافذه. فلو لم یعلم له حالت جنونه، اگر ما علم نداریم این مگر حالت جنونی قبلا داشته، حلف نافل جنون، اونی که نافی جنونه این قسم میخوره دیگه. اینجا اصالت و براعت ذمه من الاشتغال جاری نمیشه، اینجا اونی که نفی جنون میکنه جاری میشه. جهتش هم در علم اصول خونده اید، بعضی اصله ها اصل سببی هن، بعضی اصله ها اصل مسببی هن. این بری و ذمه زمانی میشه که جنون باشد، پس برای ذمه بودن اصل عدم برای ذمه بودن رو اصل مسببی میگیرن، عدم الجنون یا جنون رو اصل سببی میگیرن. اصل عدم جنونه، به خاطر این اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است. در علم اصول فقه اینا رو خونده اید. خب ایشون میفرماید والاقوى عدم القبول فی الجمیع، در تمام این موارد حرفشو قبول نمی کنیم. اقرار صحیحاً واقع شده و نافذه، این یعنی ظاهر رو ما مقدم می کنیم. دقت کنید حرف شهید ثانی اینجا جالبه، یعنی ظاهر بر اصل مقدمه، ظاهر اماره است، یعنی قاعده اوغلایی اصالت الجد انگار اماره حساب شده بر اصل عملی براءت الذمه من الاشتغال مقدم شده. و همچنین در اون یکی جاها چه اصالت و عدم الجنون مقدم شده بر این فردی که ادعای جنون میکنه. در همه اینها اقرارشو باید نافذ بدانیم و قبول کنیم. خب اینم مربوط به درس دیروز ما بود، بحث شرایط مقر، چه یکی این بود که بالغ باشه، عاقل باشه، و یکی هم این است مختار باشه. الان مختارم میخونیم. مقابل مختار مکرهه، فردی مکرهن اقرار کنه این اقرارش نافذ نیست، اقرار زیر شکنجه اقرار باطلیه، این نمیشه بر اساس اقرار زیر شکنجه حکمی صادر کرد. مگر اینکه قرینه‌ای داشته باشیم برای اینکه نه مختاره این اختیاراً اقرار کرد، مثلا بهش میگفتیم که بگو من 1,000,000 به او بدهکارم، این میگه من 10,000,000 به او بدهکارم، ولو زیر شکنجه این حرفو میزنه، ما ولی ازش 1,000,000 میخواستیم اقرار کنیم، 10,000,000 اقرار میکنه، معلومه اون اختیاراً اون قسمت 9,000,000 چون ما نمیخواستیم. این قرینه است برای اینکه این اقراره از اکراه نبوده، ولو در حالت اکراه هست این طرف، ولی این اقراره از اکراه نبوده. پس ولا عبرت به اقرار المکره، اعتباری نیست به اقرار مکره، این اطفس به اون بالایی، لا عبرت به اقرار سبی و لا عبرت به اقرار مکره. فی ما اکره علی الاقراه به، در اون جاهایی که مکره شده، مجبور شده بر اقرار به او، این اقرارها نافذ نیست. الا مع ظهور امارت اختیاره، مگر جاهایی که ما نشانه بر اختیارش داشته باشیم. اماره اینجا یعنی گرینه، گرینه باشد که ظهور بدهد، این گرینه اختیار داره، گرینه بر اختیارش. مثالش رو زدم، چن یکره علی امرن فیگر رو به از یدمن، به امری اکراه شده، 1,000,000 بگه من بدهکارم، اما میشه من 10,000,000 بدهکارم، اقرار به این اذیت معلومه این اقرارش از اکراه نیست. خب آخرین بحث، بحث سفیهه، چون خود متن لمعه داشت دیگه، خالیان من الحجر للسفه، مگر باید سفیه نباشه. خب ایشون میگه یه مقدار اینجا باید بحث کنیم، سفیه اقرارات مالیش باطله، اقرارهای غیر مالی نافذه. ما بعضی وقتا اقرار مالی میکنیم، بعضی وقتا اقرار غیر مالی، مثلا میگیم به اون فرد بدهکارم، این میشه اقرار مالی، مثلا قرض گرفتم بدهکارم، یا نسیه خریدم بدهکارم، در هر حال اقرار مالی است. یه وقت میگیم نه، این من یک قتلی انجام دادم، قتل عمد، چه حکمش قصاصه، این اقرار مالی نیست، این اقرار غیر مالی است. اما اگر بگه قتل خطعی انجام دادم، این میشه اقرار مالی، چون قتل خطعی یا شبه عمد دیه واجب میکنه. پس اقرارای مالی سفیه نافذه، نافذ نیست، اقرارای غیر مالی نافذه. یعنی سفیه بیاد بگه من اینو عمدن کشتم، قصاص میشه. بعضی امور هستن من جهت مالیتون من جهت غیر مالیه، مثلا سرقت، کسی اقرار به سرقت کنه، طرف هم شکایت کنه، این هم دستشو قطع میکنن و هم این ضامن از پولو باید بده. در اقرار به سرقت سفیه رو ضامن نمیکنن، نمیگم پولو بده، گفت اگر سفیه بره در دادگاه بگه من لپتاپ این آقا رو دزدیدم، اینو نمیگن چه شما لپتاپ بدهکارید، اما دستشو قطع میکنن اگر شرایط اون بحث حد سرقت منطبق باشد، یعنی اون 24 تا شرط باشد، بگه من دزدیدم، از هرز دزدیدم، هرزو حد کردم دزدیدم و سایر اون شرایطی که در بحث سرقت هست اونا باشه، دستشو قطع میکنن. میفرماید اما الخلو من سفه، اما خالی بودن از سفه، فهو شرطن فی الاقرار المالی، این شرط اقرار مالی است. فلو اگر را به غیرهی، اگر به غیر اقرار مالی اقرار کرد، چه جنایتن، مثلا جنایتی چه توجب القصاص، چه اقرار مالی نیست، و چه نکاهن، بگه این زن منه، اقرار کنه چه این زن منه، خب زنه هم قبول کنه، این اقراره دیگه، بحث نفقه واجب نمیشه، ولی چون اون بحثاش میاد دیگه، این یعنی از باب اقرار قبول میکنن، یعنی فردا این بمیره زنشه. و طلاقن قبله، و طلاقن اقرار، فلو اگر رب طلاقن قبله، اقرار به طلاق بکنه، بگه من این زن رو طلاق دادم، زن من نیست، گوبل، حرفشو قبول میکنیم. خب اگر یه جای هم مالی هم غیر مالی قبول بشه، ولو اجتمعا، اگر جمع بشه، یعنی اجتمع المالی و غیر المالی، گوبل فی غیر المال، در غیر مال قبوله. مثال بزن، چه سرگر در کتاب الحدود خواهید خوند یا خونده اید، چه سرقت دو تا حکم جدایی داره، یک قطع ید، دو ضمانت مال. حتی اگر طرف شکایت کنه به دادگاه، تا شکایت نکرده به بحث سرقت رسیدگی نمی کنن، چون شکایت ابتداش حق الناس، حق الله نیست. اما اگر شکایت کرد، بعد از اینکه شکایت کرد، از شکایتش بخواد اعراض کنه، برجرده، نسبت به حق مالی خودش میتونه برجرده، نسبت به اون بحث قطعیت دیگه نمیتونه، چون اون اول ابتدای سرقت حق الناسه، ادامهش دیگه حق اللهه در بحث قطعیت. خب چه سرقه به نسبه الالقط. بحث بعدی، یک شخصی که اقرار کرده بود در حال سفه، بعد سفهش از بین رفت، این سفیه نیست الان، آیا اون احکامی که اقراراتی که در زمان سفه اقرار کرده بود الان میتونیم زنده کنیم؟ میگه نه. در بحث ورشکسته، کسی ورشکسته بود، گفتیم ورشکسته مفلس، اقرار به عینش باطله، اقرار به دینش صحیح اما منجز نیست، یعنی در فاز دوم در این لیست طلبکارها نمی نویسند. توضیح دادم، این ورشکسته اقرار کرده بود این خونه مال فلانیه در دوران ورشکستگی، بعد ورشکستگیش از بین رفت، آیا اون اقرارش دوباره برپا میشه؟ نه. اقرارهایی که باطل بوده به خاطر محجوریت بعد از زوال حجر دوباره زنده نمیشه، دوباره باید اقرار کنه اگر بخوایم بگیم مال فرد دیگری است. ولا یلزمو، لازم نمیشه بعد از زوال حجرهی، بعد از اون چه حجرش زائل شد، چه چیزی لازم نمیشه؟ ما بطل قبلهو، اونی که قبل از زوال حجر، قبلهو یعنی قبل از زوال حجر، ضمیرهو برمیگرده به زوال، قبل از زوال حجر اونی که باطل بود چون شرایط مقر رو نداشت باطل بود، بعد از زوال حجر اون لازم نمیشه، دوباره برپا نمیشه، احیا نمیشه. خب ورشکسته رو ما تفصیل دادیم، ورشکسته رو در اونجا گفتیم بین عین و دین فرق میکنه، در درس دیروز گفتیم اگر ورشکسته بگه چه من به فلانی 1,000,000 بدهکارم، این بدهکاری می نویسن اما در فهرست جدا، در این لیست اموالی که الان این ورشکسته داره مال بدهکارهای قبله، ببخشید مال طلبکارهای قبله، این طلبکار جدید فاز بعدی، فاز بعدی یعنی چه؟ اگر به فرض بعدن ورشکستگیش از بین رفت و غنی شد و امکانات مالی داشت، اون بدهکاریشو عملی میکنن، الان نه. این اقرار به دین اینطوریه، اقرار به عینم چه گفتیم نافذ نیست، اینا رو قبلا توضیح دادیم، در کتاب و دینم مفصل خونده اید اینا رو. خب اما ورشکسته غیر مالی، میگه غیر مالی کلا قبوله، اون اصلا ارتباطی نداره به این بحث مال، در مال تقائل به تفصیلیم، در غیر مال مطلقا صحیحه. پس دقت کنید، الان محجورین رو یه مقدار در بحث اقرار یه جدول بکشید و تنظیم کنید. ما چند تا محجور داریم؟ صغیر، مجنون، ورشکسته است، این محجور بعدی اون فرد سفیهه، اینا با هم فرق میکنن. صغیر اصلا اقرارش نافذ نیست مگر اون سه تا، اونم مبنایی. دقت کنید دوباره این جدول رو اینطور بنویسید، اقرارات صفی نافذ نیست الا در سه جا علا قوله، اقرار مجنون هیچ وقت نافذ نیست، اقرار صفی در امور مالی نافذ نیست، در غیر مالی نافذه، اقرار مفلس در عین نافذ نیست، در دین نافذه، با اون توضیحی که دادم، در غیر مالی هم کلا نافذه، هر کدامش احکام جدایی دارن. و چذا یقبل اقرار المفلس، اقرار مفلس نافذ قبول، فی غیر المال، در غیر مال قبول مطلقا، مطلقا یعنی هیچ قیدی نداره، نکاح باشه، طلاق باشه، هر جا. خب یکی از محجورین موندن در کتاب الحجر، یکی از اون محجورین مریضه، مریضه که مشرف به موته، شخصی که مریض است با اون مریض میمیره، احکام خاصی داره در فکر، احکام خاصی داره، ارثش احکام خاص داره، طلاقش، عده زنش احکام خاصی داره. اینا رو بعضی هاشون رو خونده اید در کتاب الطلاق، یه مقدار اینا رو خونده ایم. نسبت به مثلا یک مردی زنش رو طلاق بده تا یک سال ارث میبره اگر با اون مرض بمیره، در حال مرض طلاق بده، یا یه زنی در حال مرض با یه مردی ازدواج کنه اگر دخول نباشه ارث نمیبره. اینا رو قبلا خونده ایم. یکی از اون احکام مریض اینه که مریض اگر در دوران مریضی است که با اون مریضی میمیره. دقت کنید به این حرفا. این مریض یه احکامی داره. یکی از اون احکام مریض، منجزات مریض، چل معلقاته. اینا رو دقت کنید، یک درس جامعی بشه برای شما، برای آیندم به دردتون میخوره. معلقات یعنی چه؟ یعنی شخصی که برای بعد موتش تعیین تشلیف میکنه، همه تون میدونید تا سلسه، اضافه بر سلس نمیتونه. پس تعیین تشلیف برای بعد موت هم میگن معلقات. یعنی من میگم این خونه رو به فلانی بدید بعد مردن من، اون مغازه رو به فلانی بدید، اون ماشین رو به فلانی بدید، اینها همش تا یک سوم نافذه. اینا میگن معلقات. منجزات مریضی که مریض به موته مثل معلقاتشه، تا یک سومه. منجزات یعنی چه؟ الان بالفعل تملیک کنه، مریض نباشه کل مالشو تملیک کنه. منجزات آدم دیگه خودش میدونه، الناس مسلطون علی اموالهم، انسان ها مسلط بر اموالشون. به همه خاطر منجزات انسان نافذه کلن، انسان کامل دیگه. منجزات انسان کامل یعنی عاقل بالغ نافذه، مجنون و صغیر کار نداریم، منجزات کامل نافذه. اما مریض باشه، منجزاتش چل معلقاته، یعنی یک سوم. فردی در حال مریضی که میمیره در بیمارستان، یکی از پسرها فریبش میده، میگه کل اموالشو به نام من بکن، این به نامش بکنه، اما با این مریضی بمیره یک سومش قابل قبول، بعدش باطل، دو سومشو بر میگرده به عنوان ارث و تقسیم میکنن، ولو منجزن تملیک هم کرده باشد، هدیه داده، تملیک کرده، به هر نحوی منجزات مریض از سلس حساب میشه، انگار از حین مرض مرده، برای اون تعیین تکلیف کرده. خب برگردیم، این مقدمه بود. آقاین من، اقرارم به شرح ایزن، مریض اگر اقرار کند، اگر در معرض اتهام باشه، اینم همینطوریه، ایشون در معرض اتهام رو قید میزنه در اقرار. ببینید ما میبینیم که قرائنی هست، برادر بزرگتر یا یک برادر کوچکتر یا هرچی میخواد اموال پدر رو با این روش هاپولی کنه، برای خودش کسب کنه، به پدرش راحل میده، میگه نگو الان من میدم، چون اون موقع تا یک سومه، تملیک الان نکن، در حال مریضی اقرار کن، بگو من اینا رو دادم یک ماه قبل، اون موقع که مریض نبودم اینا رو دادم. یعنی اقرار میکنه به این که قبل از مریضی این اتفاقات اتفاق افتاده. اگر در حال مریضی تملیک کنه یک سومه، به گفتیم منجزات مریض. اما الان اقرار میکنه، میگه اگر در معرض تهمت باشه اونم یک سومه. و اقرار المریض من السلس، اقرار مریض از سلس حساب میشه، مع تهمه اگر مورد اتهام باشه. مورد اتهام یعنی چه؟ وحی زن الغالب، مورد اتهام این است، زن غالبی هست، قرینه به شکل زن غالبی است، بانه انما یرید بالاقرار تخصیص المقرر له، این فرد مقر میخواد با این اقرارش اختصاص بده به مگرنده اون مگرنبه را، مگرنبه یعنی اون مال را، اون اموال را به اون مگرنده، اون برادر بزرگتر، پسر بزرگتر اختصاص بده. این ظن غالب اینه. و انهو فی نفس الامر کاذبون، دروغ میگه، اقراری در اقرار نیست. الان میخواد تملیچ کنه، اما چون نمیتونه بیش از یک سوم تملیچ کنه، به شکل اقرار میخواد بگه همشونو من قبلا تملیچ کرده بودم، الان اقرار میکنم. این چون در معرض اتهام است، اصلا بحثی نبود تملیچ کرده. الان چه دعوا پیش اومده، برادر بزرگ یه حرفی میزنه، اون یکی حرف، پدره میگه چه من اونو قبلا دادم به اینها. این در معرض اتهام از صلح حساب میشه، بیز صلح نیست. خب ادامه شو انشالله فردا. این بحث خوبی و مبتلا به. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.